ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. اسرائیل از برقراری روابط کامل دیپلماتیک با ترکیه خبر داد. سازمان اطلاعات سپاه میگوید هر گونه همکاری با مؤسسه کلوزآپ ممنوع است. وزیر ورزش میگوید نامه فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها در حد پیشنهاد است. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم جمشید زند و حسن حسنی در رادیو فردا باشید. دفتر یائیر لاپید، نخست وزیر موقت اسرائیل، روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور روابط دیپلماتیک کامل با ترکیه را پس از سالها تنش از سر خواهد گرفت. بنابر این بیانیه قرار است سفرا و سرکنسول‌های دو طرف به آنکارا و اورشلیم اعزام شوند. ترکیه اولین کشور مسلمان است که پس از تشکیل کشور اسرائیل در سال 1949 این کشور را به رسمیت شناخت. روابط دو کشور اما از سال 2010 و در پی حمله اسرائیل به کشتی ماوی مرمره ترکیه که برای شکستن محاصره نوار غزه عازم این منطقه بود رو به تیرگی گذاشت. در ایران سازمان اطلاعات سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد هر گونه همکاری با مؤسسه کلوزآپ ممنوع است. این اطلاعیه خطاب به مستندسازان تاکید می‌کند که مؤسسه کلوزآپ یک مؤسسه اسرائیلی فعال در حوزه مستندسازی است و از کمک‌های مالی دولت اسرائیل استفاده می‌کند. اطلاعات سپاه در انتهای اطلاعیه خود تاکید کرده است که هر گونه همکاری اتباع ایرانی با این مؤسسه قابل پیگیری از سوی مراجع قضایی است. بر اساس اطلاعاتی که در وبسایت این مؤسسه منتشر شده، کلوزآپ یا گرین هاوس نهادی است از چندین مؤسسه و اتحادیه سینمایی از اسرائیل، ترکیه، مراکش، هلند و آمریکا که برای آموزش مستندسازان در خاورمیانه و آفریقا تشکیل شده است. اما وزیر ورزش و جوانان روز چهارشنبه گفته است که نامه فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها در حد پیشنهاد است. به گفته حمید سجادی، در حال حاضر در بیشتر رشته‌های ورزشی خانواده‌ها قصد حضور دارند و انجام این کار نیازمند یک سری هماهنگی است. او گفته که نمی‌خواهد نگاه‌ها در بیرون از ایران این باشد که جمهوری اسلامی مخالف حضور زنان در استادیوم‌ها است و چند سالی است که زنان برای دیدن مسابقات تیم ملی فوتبال به ورزشگاه‌ها می‌روند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در طول 4 دهه‌ای که از انقلاب بهمن 57 در ایران می‌گذرد، جمهوری اسلامی در راستای پیشبرد سیاست‌های خود مبنی بر جداسازی زنان و مردان با اتکا به دیدگاه‌های مراجع تقلید، حضور زنان برای تماشای مسابقات مردان را ممنوع کرده است. اما بیخبری از وضعیت سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری در بازداشت و انتشار خبرهای ضد و نقیض بر نگرانی‌ها از وضعیت او دامن زده است. جمعی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در کارزاری با هشتگ سپیده کجاست به ادامه بازداشت و بیخبری از این زن معترض به حجاب اجباری اعتراض کردند و شماری از فعالان حقوق زنان در خارج از کشور هم با انتشار ویدیویی از او حمایت کردند. سپیده رشنو، 28 ساله، هنرمند، داستان نویس و ویراستاری است که پس از اعتراض به مأمور امر به معروف در اتوبوس بی‌آرتی در روز 25 خرداد بازداشت شد و مدتی بعد تصاویری از اعترافات اجباری او در تلویزیون رسمی ایران به نمایش درآمد. نشانه هایی از آثار شکنجه بر روی چهره خانم رشنو در تصاویر پخش شده دیده می شود. با منصوری شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند، درباره سپیده رشنو مصاحبه کرده و از او سوال کردم که علت این حجم از بیخبری و حساسیت جمهوری اسلامی و برخوردهای امنیتی با خانم رشنو چیست؟
این هولناکترین وضعیتیه که یک کشور و یک ملت میتونه تجربه کنه که آدم رو به واقع یاد فیلم های ترسناک دوران حکومت های ایدئولوژیک در آلمان، در روسیه، در یعنی واقعا همون اتفاقی که اونجا بود، ناپدید شدن فیزیکی مردم. این بیان حالتیه که اتفاق افتاده برای سپیده رشنو تو کشور ایران که این برای اولین بار هم نیست. من نمیدونم که این تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه. یک دختر جسور بیگناهی که صبح از خونش خارج شده اومده بره سر کار، تو اتوبوس یک آدم فضول جاسوسی او رو تهدید کرده که اگر که حجابتو درست نکنی عکستو میگیرم میدم به سپاه، و اون در جواب این تهدید از حق خودش دفاع کرده، منتها اون آدم یعنی اون جاسوس جایزه میگیره، ترسی میگیره، اما این دختر گم میشه. سپیده رشنو گم شده، کتک خورده، خون رو خون دوزی افتاده، رفتن بیمارستان، بعد از بیمارستان هیچ که ازش خبر نداره. وقتی ویدا موحد اولین دختر انقلاب رفت روی سکو و دستگیر شد و ناپدید شد، یک کسی مثل نسرین ستوده پاشد رفت توی دادگاه انقلاب، پاشد رفت توی اون محله امیرآباد دنبالش گشت و ویدا موحد ظاهر شد توی رسانه ها. الان ما نیاز داریم به یه همچین پیگیری، به یه همچین کسایی که پیگیر پاشن وایسن ببینن سپیده رشنو چی شد، خانوادهش کجان. یک حقوقدان و وکیل شجاع میخوایم، یک جامعه مدنی متعهد میخوایم تا خودمون فکر کنیم دخترک ما کجا.
خانم شجاعی، علت این سطح از برخورد امنیتی با سپیده رشنو چی هست؟ چرا حکومت انقدر روی سپیده رشنو حساس است؟ چه پیامی میخواد به جامعه بده با نوع برخوردی که داره با سپیده رشنو میکنه؟
تمام این رو من در یک جمله میتونم بگم: الروب بالنصر، یعنی بترسون و پیروز شو. این سیاست جمهوری اسلامیه که با ترسوندن مردم، با ایجاد رعب کردن بتونه پیروز بشه. و پیروزی یعنی چی؟ یعنی اینکه مردمش رو سرکوب کنه. پیروزی برای جمهوری اسلامی نیست که ملتش رو خوشبخت کنه، صلح به کشورش بده. پیروزی برای جمهوری اسلامی ترسوندن مردمه. و این شیوه از ارعاب و این شیوه از ایجاد رعب پیروز هست آیا؟ نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر مردم ترسیده بودن، قضیه حجاب هنوز دنبال نمی‌شد. پس مردم نترسیدن. ولی از طرفی هم جمهوری اسلامی نمیتونه کوتاه بیاد. دست خودش نیست. یعنی یه کاری رو، یه راه بی واقعا نابخردانه ای رو رفته که مجبوره تا تهش بره. منتها این تهی که قرار جمهوری اسلامی بهش برسه، الزاماً به نابودی مبارزه ضد حجاب اجباری نمی انجامه، برای اینکه مردم هم دیگه تصمیم گرفتن تا تهش بره.
گفتید که این سیاست مؤثر نیست، به پیروزی نمیرسه. فکر میکنید چقدر کمپین هایی مثل سپیده رشنو کجاست، چه در داخل کشور و کمپین های دیگری در خارج از کشور، تأثیر گذار هست در این قضیه؟
100% تأثیر گذاره. ببینید، این کمپین ها، این ائتلاف ها، این بیانیه ها، این پیگیری ها چند جانبه. مورد اولش اینه که نشون میده جامعه مدنی هنوز زنده است و این مهمترین دستاورده. دو، اون فرد دستگیر شده و اون فردی که در واقع به دردسر افتاده، به هر حال خانواده ای داره، فامیلی داره، دوستانی داره، اونها دلگرم میشن. حتی اگر سپیده رشنون ندونه که این میزان حمایت داره ازش میشه، ولی خانوادهش که میدونن. دلگرم کردن همدیگه یکی از مهمترین وظایفیه که جامعه مدنی و رسانه ها به عهده دارن. سومیش هم اینه که جمهوری اسلامی یادش باشه مردمش ساکت نیستن، مردمش از پا نمیشینن. جمهوری اسلامی باید وادار به پاسخگویی بشه، باید جواب بده که سپیده رشنوها کجا.
صدای منصوری شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند را می شنیدید. اما در ادامه، دبیر کل سازمان ملل طی سفر به اوکراین با رهبران اوکراین و ترکیه دیدار خواهد کرد. سازمان ملل و ترکیه ضامن توافقی برای روسیه و اوکراین هستند که در چارچوب آن صادرات دریایی غلات از اوکراین اثر گرفته شد. روند اجرای این توافق و همچنین فراهم آوردن شرایط توافق درباره نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین که شلیک مداوم با آن تهدید وقوع فاجعه اتمی را افزایش داده، هدف رایزنی‌های پیش رو اعلام شده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دبیر کل سازمان ملل متحد پنجشنبه در لویف در غرب اوکراین با رؤسای جمهور اوکراین و ترکیه دیدار و از آنجا به اودسا در جنوب اوکراین سفر خواهد کرد. روسیه و اوکراین حدود یک ماه پیش با منجیگری سازمان ملل و ترکیه توافق کردند که اوکراین صادرات دریایی محصولات کشاورزی خود را از سه بندر دریای سیاه از سر گیرد و روسیه ضمانت‌های دریافت کرده که محدودیت‌های مالی و لوجستیک در پی تحریم‌های غرب مانع صادرات غلات و کود شیمیایی از این کشور نشود. از زمان اجرای این توافق بیش از 20 کشتی 500 هزار تن محصولات کشاورزی را از اوکراین به اروپا، آفریقا و خاورمیانه منتقل کردند. کشتی حامل 60 هزار تن ذرت به مقصد ایران در حرکت است. همزمان روسیه مدعی شده مطالباتش در چارچوب توافق غلات اجرا نمی شود. به برآورد اتحادیه صادرکنندگان غلات روسیه، از ابتدای فصل جدید در اوایل ژوئیه صادرات غلات از این کشور 12% کاهش داشته. ایران با خرید بیش از 900 هزار تن گندم در این مدت در صدر مشتریان غلات روسیه است. ادامه اجرای توافق غلات از محورهای اصلی رایزنی‌های آنتونیو گوترش با ولودیمیر زلنسکی و رجب طیب اردوغان اعلام شده. محور مهم دیگر ایجاد شرایط توافق درباره نیروگاه اتمی زاپوریژیا است. در هفته‌های اخیر حملات متعدد به محوطه این نیروگاه، به برخی تأسیسات آن، به ویژه سیستم برق رسانی و خنک کننده سوخت اتمی صدمه زده. روسیه و اوکراین یکدیگر را مسئول می‌دانند و هرچند هر دو حامی بازدید نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این نیروگاه شدند، اما شروط سیاسی تاکنون مانع حضور کارشناسان آژانس شده. روسیه اصرار دارد سفر کارشناسان بین‌المللی به نیروگاه اتمی زاپوریژیا از طریق مناطق اشغال شده و با مشارکت روساتوم انجام شود. این شرط برای اوکراین و سازمان‌های بین‌المللی که کنترل جنوب اوکراین توسط روسیه را غیرقانونی می‌دانند مورد پذیرش نیست. موسکو همچنین تقاضای بیش از 40 کشور برای خروج نیروهای نظامیش از این نیروگاه و پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل برای ایجاد منطقه امن را رد کرده. در آستانه سفر دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس جمهور ترکیه به اوکراین، اودسا مجدداً هدف حمله موشک‌های روسی قرار گرفت. شلیک به محوطه نیروگاه اتمی زاپوریژیا و شهرهای مجاور ادامه یافته. و سازمان اتمی اوکراین از یک حمله سایبری خبر داد که شدت آن بی‌سابقه توصیف شده. در این حال ترکیه و سازمان ملل متحد امیدوارند که بتوانند همچون در مورد توافق غلات روسیه و اوکراین را به مصالحه درباره نیروگاه اتمی نیز ترغیب کنند. احتمال برگزاری مذاکرات صلح برای پایان جنگ که نزدیک به 6 ماه به درازا کشیده نیز بررسی خواهد شد. این در حالی است که مسکو و کیف میگویند شرایط از سرگیری این مذاکرات فراهم نشده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما برگردیم به ایران. رئیس پلیس تهران بزرگ روز چهارشنبه از بازداشت 304 نفر در تهران تحت عنوان عرازل و اوباش سطحدار خبر داد. این اصطلاح به کسانی اطلاق می شود که بیش از یک بار مرتکب جرم شده باشند. به گفته حسین رحیمی، این افراد عاملان تخریب اموال مردم، نزاع و درگیری بودند. او همچنین گفت که در راستای این طرح سه نفر را که به گفته او یک عامل به معروف را در شرق تهران هدف ضرب و جرح قرار داده بودند دستگیر کردند. در سالهای گذشته همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی و گسترش بیش از پیش فقر و محرومیت‌های اجتماعی، گزارش‌های متعددی از سرقت در حوزه‌های مختلف در شهرهای ایران گزارش می‌شود که علاوه بر خسارت‌های مالی موجب به خطر انداختن جان شهروندان نیز می‌شود. در خوزستان هم گرد و غبار در خرمشهر و آبادان تا پیش از ظهر امروز چهارشنبه به 9 برابر حد مجاز رسید. این در حالی است که اداره کل هواشناسی خوزستان روز سه‌شنبه در اطلاعیه نسبت به افزایش سرعت باد و وقوع گرد و غبار در خوزستان برای روز چهارشنبه هشدار سطح زرد اعلام کرده بود. حد مجاز غبار در هوا 150 میکروگرم بر متر مکعب است که این رقم روز چهارشنبه در خرمشهر 1379 و در آبادان 1410 میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده است. سامانه گرد و غبار که کانون‌های اصلی آن در کشورهای همسایه غربی ایران است، گهگاه وارد کشور می‌شود و معمولاً سطح گسترده‌ای از کشور را فرا می‌گیرد. با این حال، به گفته کارشناسان و مسئولان، کانون‌های داخلی ریزگردها در ایران به سرعت در حال گسترش است. اما عناوین چند خبر مهم امروز. طالبان یکی از فرماندهان پیشین خود را هنگام فرار به ایران پشت. رهبران جهان برای بررسی آینده اقیانوس‌ها و دریاها در نیویورک گرده هم می‌آیند. می‌رسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید. نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید و می‌شنوید با ما در میان بگذارید. خبرهای بیشتر و جزئیات بیشتر خبرها را هم می‌توانید در وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com